بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، خلاصه کتاب بدایت الحکمه از تمهید الحکمت الالهیه را رسیدیم به مرحله هفتم، فصل پنجم، استحالت الدور و تسلسل فی العلل. در فصل چهارم یکی از مباحث مربوط به علیت را، یعنی که از فروعات علیت بود، با نام قاعده الواحد خدمت شما توضیح دادیم و از بیرون هم نکاتی خدمت شما عرض شد. در این فصل یکی دیگه از مباحث و فروعات مربوط به بحث علیت با نام دور و تسلسل که زیاد شنیده اید بحث خواهد شد و دلایل عقلی بر ابطال دور و تسلسل اقامه میشه. در گام نخست علامه طباطبایی میان دور رو تعریف میکنن و دلیل اقامه میکنن بر ابطالش، و در گام دوم تسلسل رو تعریف میکنن و شرایط محال بودن تسلسل و دلایل عقلی بر ابطال تسلسل رو ذکر میکنن. خب شما پیش از این در کتاب‌های منطق نیز خوانده اید، دور رو میدانید چیست. از اینجا هم که گفته میشه از باب تذکره، ولیکن استدلال فلسفیش رو دیگه اینجا دارید میکنید. در کتاب‌های منطقی معمولاً مطرح نمیشه، اگرم مطرح بشه به صورت گذرا گفته میشه. اولا دور به چه معناست؟ به این معنا که مثلا وجود الف متوقف بر وجود ب باشد و دوباره وجود ب نیز متوقف بر وجود الف باشد. به عبارت علامه طباطبایی دور میشه توقف وجود شیء علی ما یتوقف علیه وجوده، توقف وجود یک چیز بر آنچه که وجود آن چیز نیز متوقف بر آن است. مثلا وجود الف علت وجود ب باشد و وجود ب نیز علت وجود الف باشد، یا بگید وجود ب توقف وجودی بر الف داشته باشد، یعنی ب معلول الف باشد، و در عین حال وجود الف نیز توقف وجودی بر وجود ب داشته باشد، یعنی الف معلول ب باشد. خب این دور همان گونه که در کتاب منطق مظفر هم خوانده اید یا دور بلا واسطه است یا دور مع الواسطه. دوری که واسطه نخوره بین دو طرف، مثل توقف وجود الف بر ب و توقف وجود ب بر الف، اینو بهش میگن دور مصرح. دور مزمر به اون دوری گفته میشه وقتی که واسطه نخوره، مثلا وجود الف متوقف بر وجود ب، وجود ب متوقف بر وجود جیم و وجود جیم متوقف بر وجود الف باشد. خب بین الف و جیم دور برقرار هست و وجود ب واسطه شده بین اینها، اینو بهش میگن دور مزمر. خب دور مصرح اسمش روشه، مصرح یعنی آشکار، دور مزمر یعنی دور پنهانه، باید با دقت عقلی فهمیده بشه. خب حالا این دور چه دور مصرح باشد چه دور مزمر باشد، برای چی محال هست؟ دلیلش روشنه، چون گفته میشه که لازمه دور اصطلاحا توقف وجود یک چیز بر خودش هست. مثلا حالا این توقف شیء علی نفسه یا توقف وجود یک چیز بر خودش چگونه به دست میاد؟ تا همین مثالی که خدمت شما عرض کردم، اگر وجود الف علت وجود ب باشد و وجود ب نیز علت وجود الف باشد، معنیش اینه که وجود الف هم علت باشد هم معلول، وجود ب هم علت باشد هم معلول. به بیان دیگر وجود الف از آن جهت که معلول ب هست، از آن جهت که بر وجود ب توقف دارد معلول ب، و وجود ب نیز از آن جهت که بر وجود الف توقف دارد معلول الف هست. به بیان ساده تر هم وجود الف هم علت است هم معلول، وجود ب نیز هم علت است هم معلول. خب یعنی چی؟ یعنی لازمش اینه که اگر بگیم وجود الف از جهت واحد هم علت باشد هم معلول، یعنی وجود الف از آن جهت که علت است توقف دارد بر خودش، چون وجود الف هم میشه معلول یعنی متوقف، متوقف وجود متوقف هم میشه علت یعنی وجود متوقف علی. خب بالاخره معنیش اینه که یک چیزی تقدم وجودی یا توقف وجودی بر خودش داشته باشد. چون شما وجود الف رو هم علت گرفته اید هم معلول، و لازمه علت بودن وجود الف اینه که تقدم داشته باشد، چون هر علتی بر معلول خود تقدم دارد. خب وجود الف هم علت است هم معلول، یعنی وجود الف از آن جهت که علت است تقدم دارد بر وجود خودش از آن جهت که معلول است. لذا میگن لازمه دور تقدم الشیء علی نفسه است. در واقع اولین لازمه اینه که وجود یک چیز توقف بر خودش داشته باشه، یعنی وجود یک چیز هم علت خودش باشه هم معلول خودش. و اگر وجود یک چیز هم علت و هم معلول خودش باشه، لازمش اینه که از آن جهت که علت خودشه تقدم بر خودش داشته باشه، چون هر علتی تقدم وجودی بر معلول خود داره. حالا اگر وجود الف علت خودش باشه، معنیش اینه که تقدم وجودی بر خودش داره. و خب همه اینها مستلزم تناقض هست. چه بگید توقف وجود شی بر خودش معنی نداره یک چیزی بر خودش متوقف باشد، یعنی یک چیزی علت خودش باشد، این معناست و بدیهی المطلق. یا اینکه بگید یک چیزی بر خودش تقدم داشته باشد، چون استو اصطلاح توقف، توقف وجودی و تقدم وجودی در جایی معنا دارد که حداقل دو چیز داشته باشیم، یک چیزی که متوقف باشد و چیز دیگری که متوقف و علیه باشد، یا یک چیزی که تقدم داشته و متقدم باشد و چیز دیگری که متأخر باشد. در حالی که طبق فرض اینجا یک چیز هم علت خودش میشه هم معلول خودش، یعنی هم مقدم بر خودش میشه هم مؤخر از خودش. یک چیز هم متوقف خودش میشود هم متوقف و علیه خودش، و این بدیهی و مطلق است. این بخش رو متنش رو نگاه کنید بعد وارد بحث تسلسل بشید. اما استحالت الدور و هو توقف و وجود الشیء علی ما یتوقف علیه وجوده. دور چیست؟ و هو عطف به تفسیر است، تفسیر میکنه دور رو. دور همان توقف وجود یک چیز است بر آنچه که توقف دارد وجود آن چیز بر آن. وجوده علی یتوقف علیه وجوده، یعنی الفی که مثلا توقف وجودی بر به دارد، به نیز توقف وجودی بر الف داشته باشد، این میشه دور. حالا این دور اما بلا واسطتن و هو دور المسره، اگر دور بدون واسطه باشه، مثل اونجایی که میگی الف بر به توقف دارد به نیز بر الف توقف دارد، این میشه دور آشکار یا دور مسره. و اما به واسطتن او اکثر، یا یه واسطه میخوره بین دو چیزی که میانشون دور هست. حالا یا یه واسطه میخوره که میشه به واسطتن، یا بیش از یک واسطه میخوره که میشه اکثر. تفاوتی نمیکنه واسطه میان الف و به، مثلا الف و جیم، اگر بگی الف متوقف بر به، به متوقف بر جیم باشد، دوباره جیم برگردد متوقف بر الف باشد، این میشه یک واسطه. اگر گفتی الف متوقف بر به، به متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دال، دوباره دال متوقف بر الف باشد، این میشه دو واسطه. تفاوتی نمیکنه، باز هم دور لازم میاد. این دور رو میگن دور مزمن، چون پنهان هست و به راحتی شناخته نمیشه، نیاز به دقت و تأمل عقلانی دارد، بهش میگن دور مزمر. حالا چرا باطل است؟ چرا محال است؟ فلأنه یستلزم توقف وجود الشیء علی نفسه، چون دور مستلزم توقف وجود یک چیز بر خودشه، چون لازم میاد یک چیز هم علت خودش باشد هم معلول خودش. و لازمه تقدم الشیء علی نفسه، لازمه توقف وجود یک چیز بر خودش تقدم آن چیز بر خودش هست. اونم چه نوع تقدمی؟ تقدم بالوجود، یعنی لازم میاد که یک چیز، وجود یک چیز بر وجود خودش مقدم باشه. و اینها هر دو، چه توقف وجود یک چیز بر خودش باشد، چه تقدم وجود یک چیز بر خودش باشد، بدیهی البطلان هست. خب حالا چرا میگن لازمه دور تقدم وجود شی بر خودشه؟ لتقدم وجود العلت علی وجود المعلول بالضرب، به دلیل اینکه وجود علت بر وجود معلول تقدم وجودی دارد. بالبداهه بالضروره، یعنی بدیهی است، هر علتی به لحاظ وجودی مقدم بر وجود معلول خود است. پس اگر طبق دور وجود الف هم علت خودش باشد و هم معلول خودش، وجود الف از آن جهت که علت خودشه باید متقدم بر وجود خودش باشد. و همچنین میتونید بگید وجود الف از آن جهت که معلول خودشه باید متأخر از وجود خودش باشد. هر دو درسته، در هر دو حالت محال لازم میاد، چون به اجتماع نقیزین برمیگردن. وقتی سخن از توقف و تقدم به میان میاد، حداقل دو چیز باید باشه، در حالی که
در این فرض ما شی بر خودش توقف وجودی یا تقدم وجودی دارد یک چیزه و این محاله. خب گام دوم و مرحله دوم بیان تسلسل هست و دلایلی که بر استحاله تسلسل اقامه شده. در مورد خود تسلسل علامه طباطبایی تعریف میکنن اولا در تسلسل تعریف کردن به ترتب علتها تا بی نهایت. اگر فرض بگیریم که مثلا الف علت ب باشد، ب علت جیم باشد، جیم علت دال باشد، دال علت مثلا ه باشد، همچنین اگر مجموعه این سلسله علتها به علت العلل ختم بشود مشکلی پیش نمیاد. اگر نه به علت العلل ختم نشه همینطوری کش پیدا بکنه، این سلسله به علتی که خود معلول نیست ختم نشود، همینطور بره، همش علت باشن ولی در این حال معلول هم باشن، یعنی به وجودی که فقط علت هست منتهی نشود. خب میگن تسلسل نامتناهی لازم آمده. دقت میکنید؟ در مقام مثال فرض کنید شما یک آجرهایی رو به صورت کج کنار هم گذاشتید، اینا بر هم دیگه تکیه کردن، این آجرهای کج برای اینکه وایسن، همون حالت اصطلاحاً کج، در همون حالت کج وایسن، باید یک دیوار صافی باشد که خود او دیوار دیگه حالت کج نداشته باشه، حالت شیبدار نداشته باشه، خود اون دیوار باید صاف باشه تا این آجرهای کج تکیه بر اون دیوار بکنن و در کج بودن خودشون مثلا هم وجود پیدا، یعنی اون کج بودن براشون محقق بشه. و اگر شما اون دیوار رو بردارید دیگه ما آجرها میریزن دیگه آجر کج ما نخواهیم داشت. لذا باید همه موجوداتی که ممکن الوجودن به یک وجودی ختم بشن که علت العلل است، به این معنا که فقط علت و خود اون علت العلل دیگه توقف وجودی بر غیر خودش ندارد، شبیه اون دیواری که روی پای خودش ایستاده است، یعنی این وجود باید روی پای خودش بیسته. اگر نه کسی بگه که ما نیاز نداریم چنین وجودی فرض کنیم، همه ی وجودها هم علت هم معلول، ما به وجودی سلسله هستی به وجودی ختم نمی شود که فقط علت باشد، نیازی نداریم. اگه کسی چنین حرفی بگه معنیش اینه که قائل به تسلسل نامتناهی علل شده است، یعنی آقا این علل تا بی نهایت پیش میرن و به جایی ختم نمی شن که فقط علت باشد و هستی از اون علت العلل پدید آمده باشد. حالا اگر کسی تسلسل نامتناهی رو اصطلاحاً باور داشته باشه، دلایل عقلی و فلسفی برخلاف این باور او هست، یعنی ما دلایل فلسفی متعدد داریم قریب به 10 برهان که بر ابطال تسلسل اقامه شده و تسلسل نامتناهی در ناحیه علل را محال می داند. و حالا یک شروطی هم داره این تسلسل نامتناهی، بد نیست بدانید، اگرچه در این کتاب بدایه علامه اینها رو مطرح نکرده بلکه در نهایت الحکمه به تفصیل درباره سخن گفته. خب یکی از این شروط اینه که میان این سلسله، اجزای این سلسله نامتناهی، اولا ترتب علی و معلولی باشد، یعنی مثلا الف علت هستی بخش ب باشد، ب علت هستی بخش جیم باشد، جیم علت هستی بخش دال باشد و همینطور ادامه پیدا کنه به جای ختم نشه. شرط دوم اینه که اجزاء سلسله بالفعل موجود باشن. خب اونجا که میگن این ترتب علی و معلولی باشن، یعنی اجزاء سلسله علت هستی بخش یکدیگر باشن، چی رو خارج میکنه؟ تسلسل در ناحیه علتهای معده رو. ما تو بخش اقسام علل خدمت شما توضیح دادیم که علت معده به علتی گفته میشود که افاضه وجود نمیکنه، هستی بخش نیست، بلکه زمینه افاضه وجود علت فاعلی یا همون علت هستی بخش رو فراهم میکنه. مثلا پدر و مادر زمینه تولد فرزند رو فراهم میکنن، افاضه وجود که نمیکنن به فرزند، زمینه رو فراهم میکنن. به تعبیر قرآن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پیش از این خدمتتون توضیح دادم. خب لذاست که گفته شده چون در ناحیه علل معده علت معده همراه با معلول باقی نیست، خب پدر و مادر زمینه تولد فرزند رو فراهم میارن ولی همراه با فرزند تا ابد که موجود نیستن، پدر و مادر از دنیا رحلت میکنن، فرزند به وجود خودش ادامه میده. لذا در ناحیه علل معده گفتم تسلسل نامتناهی ایرادی نداره، به ویژه اینکه در سلسله عالم طبیعت ما به جای ختم نمیشیم که آقا دیگه مثلا ماده نخستین باشد فلان، بگیم آقا قبل این عدم محض بود یهویی این ماده پدید آمده و خود این ماده مسبوق به ماده پیشین و استعداد پیشین نیست. حالا تفصیل این سخن رو انشالله در باب قوه و فعل براتون توضیح خواهم داد. اونجا یه قاعده‌ای دو خدمت شما خواهیم گفت که بر اساس اون قاعده عقلی این سلسله علل معده تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، هیچ محصولی هم پیش نمیاد. پس اون شرط اول که این اجزای سلسله ترتب علی و معلولی بر هم داشته باشن، بدین معناست که این ترتب علی از نوع علت هستی بخش باشد نه علت معده. شرط دوم اینه که اجزای سلسله نامتناهی بالفعل موجود باشن، یعنی برای اینکه این سلسله نامتناهی محال باشد، شرط دومش اینه که این اجزای سلسله بالفعل موجود باشن. مثلا سلسله اعداد نامتناهی هست، یا سلسله زمان، زمان اجزایش نامتناهی است، ولی خب اجزای زمان بالفعل موجود نیستن. ثانیه سوم که میاد، ثانیه دوم و اول از بین رفته. ثانیه چهارم که میاد، ثانیه اول دوم سوم از بین رفته. با وجود اینکه بی نهایت اجزا پشت سر هم مترتب میشن، ولی چون این اجزای زمان با هم اصطلاحاً در واقع اجتماع در وجود ندارن، لذا این سلسله سلسله نامتناهی محال محسوب نمیشه. وجود بالفعل هم داشته باشن، یعنی وجود بالقوه نباید اجزا، این شرط سومه. شرط سوم محال بودن سلسله نامتناهی اینه که اجزای سلسله نامتناهی بالفعل موجود باشن. دقت میکنی؟ نه مثل اعداد، مثل اعداد، یا مثلا نه مثل اجزای جسم. مثلا ما جسم رو در بحث‌های فلسفی داریم که تا بی نهایت میتونیم تقسیم کنیم، یعنی یک جسم محدود میتونه تا بی نهایت اجزای نامحدود تقسیم بشه. دقت کنید، تقسیم بشه، نه اینکه بی نهایت اجزای نامحدود بشه. بعد اونجا یک اشکالی به ذهن شما میاد، میگه خب جسمی که محدوده چطوری میشه تا بی نهایت تقسیم بشه؟ میگیم تقسیم تا بی نهایت تقسیم بالقوه است، یعنی فرضی ذهنی است، نه تقسیم بالفعل. تو بحث اعداد هم وقتی میگیم سلسله اعداد نامتناهیان، یعنی خب هر عددی میشه رو بالاتر از اون عددی دیگری را فرض کرد. اینجوری نیست که اینها بالفعل وجود داشته باشن. اعداد، همه اجزای سلسله اعداد که بالفعل موجود نیستن، لذا در مورد اعداد سلسله نامتناهی هم فرض بکنید هیچ اشکالی نداره. خلاصه سخن این که این سلسله نامتناهی وقتی محال هست که این سه شرط رو داشته باشه: یک، میان اجزای سلسله ترتب علی و معلولی باشه، یعنی یکی علت هستی بخش دیگری باشد و اون یکی معلولی باشه. دو، اجزای سلسله اجتماع بالفعل داشته باشن. سه، اجزای سلسله بخشید اجزای سلسله وجود بالفعل داشته باشن. سه، اجزای سلسله اجتماع در وجود داشته باشن، با هم موجود بشن، نه مثل اجزای زمان که یکی میاد یکی میره و نامتناهی هم هست و چیرادی هم ندارن. پس این سه شرطند در این که او تسلسل نامتناهی محال باشد، یعنی شروط محال بودن تسلسل نامتناهی سینا. یعنی اگر یک سلسله نامتناهی فرض کردیم که یکی از این سه شرط رو نداشت، او سلسله نامتناهی محال نخواهد بود از نظر فلسفی، اشکالی نداره. مثال هاشو خدمتتون عرض کردم. حالا بعد از این که این تسلسل رو توضیح دادیم و شرایط تسلسل نامتناهی محال رو خدمت شما گفتیم، نوبت میرسه به اقامه دلیل بر ابطال تسلسل. دلیلی که علامه در بدایت رو که میارن دوتا دلیله. یک دلیل معروف به برهان وسط و طرف هست که مال ابن سیناست، و دلیل دیگر هم دلیلیست که مبتنی بر ارتباط میان وجود رابط و مستدله. در کتاب التمهید آقای شیروانی اون دلیل دوم رو حذف کردن که کار به نظر بنده کار خوبی نبوده، چون خود اون دلیل دوم ساده تر از دلیل نخسته و محکم تر از دلیل اول هست. دلیل اول که برهان وسط و طرف باشد ایراداتی داره. بزرگانی مثل آیت الله جوادی آملی و برخی دیگر از پژوهشگران معاصران به این برهان ایراد گرفتن، اگرچه خود علامه طباطبایی نه در بدایه و نه در نهایه برهان وسط و طرف علامه رو نقد نکردن و ظاهر بیان علامه اینه که ایشون پذیرفتن، ولی یه سری ایرادات جدی وارده که برخی از بزرگواران از اساتید معاصر فلسفی این برهان رو رد کردن. ولیکن اون برهانی که مبتنی بر وجود رابط و مستقله که خدمت شما خواهم گفت چون مختصر توضیحش، او محکمتر از این برهانه و خوب بود که کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه که خلاصه بدایه هست، این برهان مبتنی بر وجود رابط و مستقل حذف نمیشد. دو سه سطر هم بیشتر نبود. و در وقتی که ما میخوایم یک کتابی رو خلاصه کنیم باید خیلی دقت بکنیم کدوم بخش رو حذف بکنیم کدوم رو نکنیم. آیا لازم هستی بحث بسیار مهم مثل سطری حذف بشه؟ به نظر بنده خیلی اینجا لازم نبود هست بشه، ولی بنده از بیرون توضیح خواهم داد که شما آشنا بشید با اون برهان. اگرچه در متن کتاب مال التمهید فی الحکمت الالهیه است و اون دو سه سطر مربوط به برهان وجود رابط و مستقل حذف شد، ولی خب محتوا رو خدمتتون میگم. خب اول برهان نخست بر محال بودن تسلسل رو که معروف به برهان وسط و طرف ابن سیناست خدمتتون عرض بکنیم، بعد برهان دوم رو از بیرون خدمت شما عرض خواهم کرد. خب ببینید، ابو علی سینا در الهیات شفا این برهان رو اقامه کرده. ایشون میاد ابتدا یک مجموعه سه عضوی رو در نظر میگیره که مثلا متشکل از عضو الف، ب و جیم هست. میگه ما فرض میگیریم یه سلسله‌ای داریم سه عضوی، الف، ب، جیم، و این سه عضو رابطهشون رابطه علی و معلولی است. الف علت ب و ب علت جیم هست. دقت میکنیم؟ وقتی اینها رو با همدیگه مقایسه میکنیم میبینیم که الف و جیم دو طرف این سلسله سه عضوی رو تشکیل میدن. یعنی الف ب جیم، الف یک طرفه در آغاز سلسله است، جیم در پایان سلسله است، ب وسط سلسله است. اگر این مجموعه سه عضوی رو یعنی الف ب جیم رو بخوایم تحلیل کنیم میبینیم که هر کدوم از این الف ب جیم یک ویژگی داره. خب میان اینها رابطه علی و معلولی است. الف که در طرف آغاز سلسله هست، ویژگیش و خاصیتش اینه که علت، فقط علت، علت نخستین، فقط علت، یعنی علت مطلق. دیگه این الف که در آغاز سلسله هست معلول علت دیگری نیست، یعنی بالاتر از الف علت دیگری نیست که بخواد معلول باشه. میرسیم به ب. ب رو که تحلیل میکنیم میبینیم عضو میانی سلسله است که در وسط قرار گرفته. این به یه ویژگی داره که هم علت است هم معلول. علت عضو پس از خودشه که جیمه، معلول عضو پیش از خودشه که الفه. یعنی ب معلول الف است که سمت راستشه مثلا، و علت جیم است که سمت چپ او قرار داره. پس ویژگی ب اینه که هم علت است و هم معلول به دو اعتبار، نسبت به الف معلوله، نسبت به جیم علت. بعد در مرحله بعدی میان جیم رو تحلیل میکنیم، طرف دیگه سلسله. میبینیم که این جیم که پایان سلسله است، سلسله علی و معلولیه، فقط ویژگیش معلول بودنه. یعنی فقط معلول است، دیگه این جیم علت موجود وجود دیگری نیست. در واقع این جیم میشه همون موجودات مادی که در عالم طبیعت هستن. موجودات مادی که در عالم طبیعت هستن هیچ کدام علت هستی بخش نمیتونن باشن. موجودات مادی نهایتاً علت مویدن، فقط موجود مجرد است که میتونه فاضی وجود بکنه، نه موجود مادی. موجود مادی علت مویده است و زمینه ظهور و افاضه علت هستی بخش و علت مجرد رو فراهم میکنه، نه بیشتر از این. خلاصه این که توی سلسله سه عضوی الف به جیم، الف خاصیتش اینه که فقط علت است، جیم خاصیتش اینه که فقط معلول است، ب که در وسط قرار گرفته خاصیتش اینه که هم علت است هم معلول. علت جیم است، معلول الف است. خب حالا این ستا رو که کنار هم میذاریم یک نتیجه کلی میگیریم، اونم اینه هرگاه چند عضو از سلسله علی و معلولی هم علت باشه هم معلول، اسم این عضو که هم علت است هم معلول میشه وسط. بر اساس تحلیل بالا گفتیم اون ب که ویژگیش هم علت و هم معلول بودنه، خاصیتش اینه که میگیم آقا این وسط است. پس هر سلسله‌ای که فرض بکنیم، سلسله علی و معلولی که بین اجزای سلسله رابطه علت و معلولی هست، اگه چنین سلسله‌ای فرض بکنیم، دست رو هر عضوی از اجزای این سلسله که بذاریم، دست رو هر جزی از اجزای این سلسله که بذاریم، ویژگیش علت و معلول بودن باشد، یعنی علت یک موجود پس از خودشه و معلول موجود پیش از خودشه. اگه به چنین سلسله‌ای رسیدیم و تو این سلسله موجوداتی را یافتیم که به یک اعتبار علت است به اعتبار دیگر معلول، عنوانی که این موجودات در این سلسله خواهند داشت عنوان وسطه، چون ویژگی وسط این بود که در اون سلسله سه عضوی این بود که هم علت بود هم معلول. دقت میکنی؟ اگر تو یک سلسله نامتناهی یه دست از موجودات یافتیم که هم علتن هم معلول و عنوان وسط رو از این موجودات انتزاع کردیم، وارد تحلیل وسط میشیم، میبینیم عنوان وسط، مفهوم وسط یک مفهومی است که بدون طرف محاله موجود بشه. وسط یعنی چی؟ هرگاه مفهوم وسط میاد یعنی دو طرف هست که این وسط و دو طرف دیگه. به اصطلاح منطقی میان مفهوم وسط و مفهوم طرف تضاعفه، مثل بالایی و پایینیه که توضیح دادم براتون. بالایی وقتی معنی داره که پایینی باشه، پایینی وقتی معنی داره بالایی باشه، پدری و فرزندی، پدری وقتی معنا دارد فرزندی باشه، فرزندی وقتی معنا دارد پدری باشه. وسط هم وقتی معنا دارد که طرف داشته باشه. حالا ما تحقق وسط رو بالفعل داریم میبینیم، یه سری موجوداتی داریم هم علتن هم معلول، پس وسط هستن. این موجوداتی که ویژگیشون علت و معلول بودنه، اینها تحت عنوان وسط قرار میگیرن. خب وقتی اینها بشن وسط، تضاعف میگه که هر جا وسط محقق بشه باید دو طرف هم باشن. خب حالا اگر ما سلسله نامتناهی فرض کنیم که تو این سلسله معلول اخیر داریم، معلول فقط که همین موجودات مادی هم داریم دیگه، موجودات مادی فقط معلولن، این علت هستی بخش نیست، موجودات مادی فقط چی هم؟ فقط معلولن. از این ورم موجودات دیگری داریم به نام مجردات که هم علتن هم معلول، علت موجودات مادی هم معلول موجود بالاتر از خودشون هم. توی سلسله نامتناهی معلوم میشه که ما معلول فقط رو داریم، یعنی یه طرف سلسله که معلول فقط هست رو داریم، وسط رو هم داریم چون موجوداتی داریم که هم معلولن هم علت. خب وسط هست، یک طرف پایانی سلسله که معلول فقط باشد اونم هست. اگر اینجا ما آغاز، طرفی که مربوط به آغاز سلسله است و علت فقط بود، تو اون تحلیلی که رای دادی، اون عضوی که عضو اون سه تا عضو اولی که در یک طرف سلسله بود در آغاز سلسله، بهش میگفتیم ویژگیش چیه؟ فقط علت بودنه، فقط علت است. اگر ما سلسله نامتناهی فرض بگیریم که علت العلل نداشته باشیم، یعنی موجودی که در آغاز سلسله باشد و فقط علت باشد نداشته باشیم، فقط تو این سلسله موجود وسط داشته باشیم که هم معلول هم علت و طرف دیگه که فقط معلوله، این معنیش اینه که وسط تحقق پیدا کرده بدون طرف. چون اگر وسط تحقق پیدا کنه، چون میان وسط و طرف تضاعفه، باید دو طرف این وسط هم تحقق پیدا بکنه. در حالی که شما فرض کردید وسط هست، طرف پایانی که معلول فقط هست، ولی طرف آغاز که علت فقط نیست، خب این محاله. این مثل اینه که پدری رو فرض بکنید بعد بگی فرزندی نیست، فرزندی رو فرض بگیری بگی پدری نیست، اینا تضاعف دارن. تحقق پدری ملازم است با تحقق فرزندی و بالعکس، تحقق فرزندی ملازم است با تحقق پدری. پس وسط یا محقق می شود یا نمی شود. اگر وسط محقق بشه، چون میان وسط و دو طرف تضاعف هست، هر جا وسط محقق بشه معنیش اینه که دو طرف سمت راست و چپش هم دو طرف دارد، یعنی اون طرف آغاز سلسله میشه علت فقط، طرف پایان میشه معلول فقط، وسط هم که اون موجوداتی هستن که هم علت هم معلول. اگر این وسط طرف نداشته باشد، خب معنیش اینه که وسط هم وجود ندارد، در حالی که فرض اینه که وسط تحقق پیدا کرده، یعنی ما موجوداتی داریم که هم علت هم معلول و این محاله است. پس اگر سلسله نامتناهی فرض بشود که معلول اخیر یعنی معلول فقط داشته باشه، این وسط رو هم که همون موجوداتی هم که هم علتن هم معلول داشته باشه ولی علت فقط نداشته باشد، او با قاعده تضاعف منافات دارد. معنیش اینه که طرف تحقق پیدا کرده بدون اینکه وسطی در کار باشد و این محاله است. برهان دوم رو از بیرون میگم وارد متن میشم. خب این ایرادی که حالا این برهان داره، از بازم از بیرون کتاب میگم، علامه متعرضش نشده، آیت الله جوادی آمالی در شرح اسفارشون یه چند تا ایراد جدی وارد کردن، بنده اون یکی از اون ایرادات رو خدمت شما فقط میگم که ساده هم فهمش ساده است. حالا میتونید به اون بیانات آیت الله جوادی مراجعه بکنید، بنده هم در فایل های صوتی نهایت الحکمه که ضبط شده از کلاس های تدریس نهایی اونجا مفصل دیدگاه آیت الله جوادی رو آوردم، اونها رو میتونید از کانال دین و فلسفه در تلگرام بگیرید گوش بدید. خب اشکال یک از اشکالات برهان وسط و طرف چیه؟ اینو برای این میگم که ذهن فلسفیتون درگیر بشه، تقلیدی مباحث رو یاد نگیرید. یکی از اشکالات اینه که شما یه ابن سینا در برهان وسط و طرف اومدید یک حکمی رو تعمیم دادید، اینکه هر وسطی باید دو طرف داشته باشد. حالا این حکم رو از کجا گرفتید که آقا این وسط اون طرفه؟ از تحلیل یه سلسله محدود و متناهی به دست اومده. یعنی یه سلسله فرض کردید سه عضو دارد، الف ب جیم، بعد گفتید اگر سه عضو داشته باشد که رابطه این سه عضو هم رابطه علی و معلولی باشه، تحلیل که بکنیم میبینیم جیم فقط معلوله، الف فقط علته و ب هم علت هم معلول، پس بر جیم عنوان طرف صدق میکنه، طرف پایانی، بر الف عنوان طرف آغازین و بر ب عنوان وسط صدق میکنه. و از این اومدید استفاده کردید که هر جا وسط تحقق داشته باشه، چون بین وسط و طرف تضاعفه، باید دو طرف وجود داشته باشه و نمیتونید یک طرف رو فقط در نظر بگیرید. خب سوال، شما این تعمیم رو از کجا به دست آوردید؟ این حکم رو تعمیم دادید که هر وسطی نیاز به دو طرف دارد؟ از تحلیل سلسله محدود و متناهی علت و معلول که خودتون فرض کردید. بعد اومدید این رو به یک سلسله نامحدود و نامتناهی تعمیم دادید. خود این تعمیم نیاز به برهان داره. او کسی که وجود علت فقط رو قبول نداره، یعنی وجود خدا را نمی‌پذیرد، راحت میتونه برگرده به شما بگه که آقا من اصلا این وسط رو قبول ندارم، چون من طرف دیگر را نمی‌پذیرم. یعنی در واقع شما اومدید اصطلاح طرف وسط رو، طرف و وسط رو اینجوری فرض کردید و توی سلسله جزئی یک علت فقط فرض کرده اید. بعد اومدید گفتید که این عنوان وسط به مثلا اون موجودی که هم علت باشد و هم معلول باشد صدق میکند، در حالی که مستشکل میگه که من اصلا اون طرفی که علت فقط باشد رو قبول ندارم. وقتی یک طرف رو قبول نداشته باشم، عنوان وسط تحقق پیدا نمیکنه. دقت میکنید؟ پس شما نباید فرض بگیرید که تو این مجموعه سه عضوی یک طرف علت فقطه. اون میگه اصلا علت فقط معنا نداره، قبول نداره، و شما میگید نه ما فرض میکنیم. خب فرض شما رو قبول نداره. دقت کردید؟ چون فرض شما رو که فرض علت فقط هست در یک سلسله محدود نمیپذیره، به طریق اولا در سلسله نامحدود هم این فرض شما رو نخواهد پذیرفت و شما نمیتونید صرفا با تحلیل مفهوم وسط نتیجه بگیرید که باید علت فقط باشه. اون نمیپذیره فرض شما رو. برهان دوم که گفتم از بیرون میگم مختصر هست در حد یک دقیقه، اونم اینه: بهترین برهان بر ابطال تسلسل همین برهان هست. ما قبلا گفتیم که همه معلول ها نسبت به علت هستی بخش وجود رابطن، عین رفتن، عین فقرن. خب اگر همه این معلول هایی که ما داریم میبینیم پیرامون خودمون موجودات جهان هستی، آنچه که بشر بهش دست یافته و آنچه که دست نیافته، همه اینها معلولن در عنوان معلول و اینکه نیازمند یک سری عواملی هستن تا به وجود میان مشترکن. خب اگر همه اینها معلول باشن و معلول هم عین ربط به علت هستی بخش باشه، عین نیازمندی، عین فقر باشد، نمیتونیم وجود معلول را جدای از وجود علت هستی بخش در نظر بگیریم. به عبارت دیگر اگر وجود معلول وجود رابط باشه، وجود رابط زمانی که تحقق پیدا میکند، از تحقق وجود رابط ما کشف میکنیم که یک وجود مستقلی هست، چون رابط و مستقل با هم چی هم تضاعف دارن. نمیشه که وجود رابط تحقق پیدا بکنه بدون مستقل. این مثل اینکه کسی بگه شعاع خورشید تحقق پیدا کرده است منهای خورشید. خورشیدی نیست ولی شعاع به خودی خود تحقق پیدا کرد، در حالی که هویت شعاع یک هویت ربطی است. شعاع خورشید یا وجود دارد یا ندارد، اگر وجود داشته باشه عین ربط به خورشیده. ما شعاع بدون خورشید نداریم که. معلول بدون علت مستقل، معلولی که این ربطه، نمیتونه بدون وجود مستقل تحقق پیدا بکنه، در حالی که وجودهای رابط تحقق، معلولهایی که وجود رابطن تحقق پیدا کرده اند. پس عقل فلسفی کشف میکند که اگر وجودهای معلول و معلولهایی که این ربطن وجود رابطن تحقق پیدا کرده باشند، که پیدا کرده اند داریم میبینیم، از اینجا کشف میشود که وجود مستقلی هست که این وجودهای رابط به او وجود مستقل تکیه کردن و به تبع او موجود شدن. پس اگر کسی رابطه معلول علت رو از نوع رابطه وجود رابط و مستقل بداند، نمیتونه تحقق وجود رابط را فرض بگیرد ولی تحقق وجود مستقل را نفی بکند. این معنیش اینه که طرف اصلا رابط و مستقل رو نفهمیده یعنی چی. خب حالا وارد متن میشید، متن رو نگاه بکنید. و اما استحالت و تسلسل، و اما بحث محال بودن تسلسل. حالا تسلسل چیست؟ و هو ترتب العلل لا الی نهایته، ترتب علل تا بی نهایت. ترتب هم که میگیم یعنی ترتب علی و معلولی، ترتب یعنی پشت سر هم قرار گرفتن. یه سلسله نامتناهی از الف به جیم دال تا بی نهایت هست که اینها با هم رابطه علی و معلول دارن و پشت سر هم قرار گرفتن. چون سلسله علل و معالی پشت سر هم قرار گرفتن، بهشون میگن ترتب علی و معلول. فمن اسد دل براهین علیها ما اقامه الشیخ فی الهیات الشفاه، از محکمترین براهین بر استحاله تسلسل اون چیزیست که ابن سینا در الهیات شفا مطرح کرده، که با اون اشکالاتی خدمت شما عرض کردم و به ویژه اون ایراداتی که آیت الله جوادی آمودی بر این برهان گرفتن، دیگه نمیشه گفت اسد براهین، چون دیگه این برهان نیست، در واقع محکم نخواهد بود. و این تعبیر اسد براهین نشان از این دارد که علامه طباطبایی برهان وسط و طرف رو پذیرفتن. و محصلوهو چیه؟ خلاصه این برهان، انا اذا فرضنا معلولا و علته و علت علته و اخذنا هذه الجمله وجدنا كل من الثلاثه ذا حكم ضروري يختص به، اگر ما فرض بگیریم یه سلسله ای را که سه عضو داره، یکی معلول است، معلول فقط، دیگری علت فقط و دیگری علت علت، یعنی یک معلول، البته یه معلول در نظر بگیریم، یکی که هم علت است هم معلول، دیگری که علت علت است. یعنی علت علت همون علت فقطه، یعنی فقط علت خدا واجب الوجود، معلول فقط هم که فقط معلول، او وسط چیزی است که هم علت هم معلول. و اخذنا هذه الجمله، مجموع این سه عضو رو بگیریم، معلول فقط، علت فقط و موجودی که هم معلول هم، میابیم که هر یک از این سه یک حکم ضروری دارن که اختصاص به اینها داره، به هر یک از اینها دارن. فالمعلول مفروض معلول، فقط اون موجودی که معلول فرض شده فقط معلول است که مثلا پایان سلسله میشه. و علته علتون لما بعدها معلولتون لما قبلها، علت این معلول وقتی دقت میکنیم میبینیم علت ما بعد خودشه و معلول ما قبل خودشه، یعنی اون وسطی که علت اون معلول اخیر هست هم علت هست هم من. و علت العلت علتون فقط غیر معلولته، و توی سلسله سه عضوی اونی که علت علت هست، یعنی علت علت وسطی، اونی که علت اون علت میانه هست فقط علته، دیگه معلول نیست. فکان ما هو معلولون فقط طرفه، و اونی که معلول فقط خاصیتش اینه و صفتش اینه که طرف سلسله است. و ما هو علتون فقط طرف نهاد، اونی که اون وجودی که فقط علت، اونم میشه طرف دیگر. و کان ما هو علتون و معلولون معن وسطن بین طرفین، و اونی که اون وجودی که هم علت هست هم معلول، این میشه وسط بین دو طرف، یعنی بین آغاز و پایان سلسله، بین دو طرفی که یکی علت فقط دیگری معلول هست. ثم اذا فرضنا الجمله اربعه مترتبه، سپس حالا ما بیاییم در گام بعدی اگر مجموع این اجزا رو چهار تا در نظر، تا حالا سه تا در نظر گرفته بودیم، الف ب جیم، الف علت فقط، جیم معلول فقط، به هم که هم علت هم معلول، حالا اگر چهار تا بکنیم، کان للطرفین ما تقدم من حکم الطرفین، اگه چهار تا هم بکنیم، پنج تا هم بکنیم، شش تا هم بکنیم، ده تا، بی نهایت، فرق نمیکنه، اون دو طرف که علت فقط باشد و معلول فقط باشد، اینو حکمشون حکم طرفه، علت فقط در طرف آغاز سلسله است، معلول فقط در طرف پایان سلسله. و کان الاسنان الواقعان بین الطرفین مشترکان فی حکم الاسد، اون دوتایی که بین علت فقط و معلول فقط هست تو اون سلسله چهار عضوی، اونا میشن هم علت هم معلول، عنوانشون هم میشه عنوان وسط. چرا؟ چون هم معلولن هم علت، بنابراین شد که اون موجوداتی که هم علتن هم معلول چه عنوانی داشته باشن؟ وسط. و اونی که علت فقط و معلول فقط بشه دو طرف. و هو ان لهما العلیه و المعلول، حکم وسط، اینا دوتای واقع بین دو طرف، مشترکین فی حکم الوسط، در حکم وسط بودن اشتراک دارن. حالا حکم وسط بودن چیه؟ و هو تفسیر میکنه حکم وسط را، حکم وسط بودن اینه که ان لهما العلیه و المعلولیه معا بالتوسط بین طرفین، برای آن دو، یعنی اون دوتایی که بین دو طرف قرار گرفتن، علیت و معلولیت هست هر دو با هم، یعنی هم علتن هم معلول. چجوری هم علتن هم معلول؟ به این صورت که واسطه بین دو طرف شدن. نسبت به طرف ما بعد خودش میشه علت، نسبت به طرف ما قبل خودش میشه معلول. ثم کل ما زدنا فی عدد الجمله الی ما لا نهایت له، سپس هر چقدر ما در تعداد این سلسله، این جمله یعنی سلسله، تعداد این سلسله تا بی نهایت اضافه کنیم، کان الامر جاریا علی مجرا واحد، حکم یکسانه، امر جاری مجراش واحده، یعنی چی؟ یعنی حکم همه یکسانه. بی نهایت هم شما موجود اضافه کنی بین دو طرف که این بی نهایت موجود هم علت باشد هم معلول، همه اینها در مفهوم وسط مشترکن، چون هم علت هم معلول. و کان مجموع با بین الطرفین، مجموع آنچه که بین دو طرف است، و هی العده التي كل واحد من آهادها علت و معلول وسطا له حکم، مجموع اون چه که بین دو طرف است، حالا آنچه که بین دو طرف چی است؟ همان تعدادی است که هر یک از اونها، هر یک از اون جمله علت و معلول است. تمام اون موجوداتی که از یک جهت علتن و از جهت دیگر معلول، حکمشون میشه وسط، اینا میشن وسط له حکم، اینا میشن در مفهوم وسط مشترکن و براشون حکم وسط هست. برای کل واحدن این لهو میخوره به کل واحدن، برای هر یک از این آهات حکم وسط هست، همشون وسطن دیگه. چرا؟ چون هم معلول هم علت. گفتیم هر موجودی که هم معلول باشه هم علت میشه وسط. فلو فرضنا سلسله من العلل مترتبه الى غير النهايه، حالا اگر فرض بکنیم یه سلسله ای از علل را که تا بی‌نهایت ترتب پیدا کرده، یعنی یه سلسله نامتناهی فرض کنیم، کان ما وراء المعلول الاخير من الجمله غیر المتناهيه وسطا لا طرف له، اون وقت اون ما وراء معلول اخیر از اون سلسله، جمله یعنی سلسله، یعنی غیر از اون معلول اخیر، معلول پایانی که فقط معلول است و طرف سلسله است، غیر از اون کان ما وراء المعلول الاخير میشه غیر المتناهيه، میشه غیر متناهی، اینا میشن وسطی که لا طرف له. اگر اینا غیر متناهی باشن و به علت العلل یا به موجودی که فقط علت است ختم نشون، یعنی یه وسطی فرض کردید که همشون هم علتن هم معلول دیگه، وسطی فرض کردید که لا طرف له، طرف ندارد، یعنی طرفی که فقط علت باشد، واجب الوجود به ذات باشد، ندارد، و هو محال، و این یک امر محال است. و هذا البرهان یجری فی کل سلسله مترتبه من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول سواء كانت تامه او ناقصه دون العلل المتده. نکته پایانی این که این برهان وسط و طرف در هر سلسله نامتناهی که مترتب تشکیل شده از عللی که لا تفارق وجودها وجود المعلول، یه سلسله ای که در میان اجزای اون سلسله ترتب علی و معلولی هست و اون علل علتهایی هستن که از وجود اون علل، از وجود معلول جدا نمیشن. خب چیان اونا؟ خب یا علت تامه یا ناقصه دیگه. علت تامه و علت ناقصه ای که در ضمن علت تامه است، وجودش از وجود معلول جدا نمیشود. این برهان وسط و طرف در این مدل علت ها جاری میشه، یعنی تو علل هستی بخش که علت تامه یا علت ناقصه ای که در ضمن علت تامه موجودن، تو اینها این برهان وسط و طرف جاری میشه. دون العلل المعده، این براهین ابطال تسلسل در علل معده جاری نمیشه ها، چون علل معده علت هستی بخش نیستن، علل معده همون موجودات مادی هستن که زمینه افاضه وجود علت هستی بخش رو فراهم میکنن و خودشون علت هستی بخش نیستن. و تمام براهینی که تسلسل نامتناهی در ناحیه علل رو محال میداند، محال میکند و ابطال میکنه، اون عللی را ابطال میکند که از نوع علت هستی بخش باشد، یا بگید از نوع عللی باشد که وجود اون علل از وجود معلول جدا نمیشه. حالا اون کدام علل است که وجودشون همراه وجود معلوله؟ علت تامه و علت ناقصه‌ای که در ضمن علت تامه موجود است. گویی علامه طباطبایی میخوام بفرمایند که این براهین ابطال تسلسل در ناحیه علل معده جاری نمیشه. تو ناحیه علل معده ما میتونیم یک تسلسل نامتناهی داشته باشیم، هیچ ایرادی هم نداره، چون تو علتهای معده اینها با وجود معلول باقی نیستن. اگه یادتون باشه تو اقسام علت خدمت شما عرض کردیم، علت معده معلول در حدوث معلول نقش دارد، در پیدایش معلول، ولی در بقاء معلول نقش ندارد. ممکن علت معده از بین بره، ولیکن معلول به بقای خودش همچنان ادامه بده، ولی این حرف رو در مورد علت تامه و ناقصه نمیشه. اگر علت تامه یا ناقصه از بین بره، معلولم به تبع از بین رفته. در واقع بقای معلول وابسته به بقای علت تامنه یا علت ناقصه ایست که در ضمن علت تامنه موجوده. خب تا ابتدای فصل ششم العلت الفاعلیه و اقسامها، از فصل ششم به بعد دیگه وارد اقسام چهارگانه علل ارسطویی خواهیم شد که یادتون باشه اجمالش رو پیش از این خدمت شما عرض کردیم که یا علل وجود هست یا علل ماهیت، علل وجود یا علت فاعلی است و علت وای، علل ماهوی یا علل قوام هم بهش میگفتن، علت مادی و علت سوری است که البته علل داخلی و خارجی هم به اینا میگفتن پیش از این اجمالا خدمت شما عرض کردیم. حالا این علل چهارگانه ارسطویی رو از اینجا به بعد به صورت تفصیلی علامه طباطبایی مورد بحث قرار خواهند داد. ان شاء الله بماند برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.